بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین.
بحث ما بر سر اون بخش پایانی آیه آخر سوره فاتحه الکتاب بود که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی ما در نماز دعا که می کنیم از خدا می خواهیم که جزء کسانی باشیم که به آنها نعمت داده است، نه جزء کسانی که بر آنها غضب کرده یا کسانی که از گمراهانند. برای درک بهتر موضوع لازم بود که آیات غضب و نیز آیات ضلالت را از قرآن بررسی بکنیم و ببینیم چه کسانی دارای چه صفات و خصوصیاتی که باشند مورد غضب و خشم خداوند هستند و چه کسانی دارای چه خصوصیاتی که باشند گمراهند، که ما در نماز می‌خواهیم جزء این دو گروه نباشیم. و وقتی که جزء این دو گروه نباشیم، به طور طبیعی جزء کسانی هستیم که خداوند بر آنها نعمت داده است. حال اگر که در میان مسلمان ها فرد یا افرادی پیدا بشوند که یکی از این صفاتی را داشته باشند که خداوند در قرآن برشمرده است که بر این اقوام غضب کرده، یا چنین افرادی گمراهند، اینها اگر نماز می‌خوانند و در نماز اینطور دعا می کنند، اینها در پیشگاه خدا انسانهای راستگویی نیستند، دروغ می گویند. یعنی به طور صریح در برابر خدا چیزی را می خواهند که خودشون دنبال یافتن و به دست آوردنش نیستند و بنابراین به طور طبیعی جزء کسانی که خداوند بر آنها نعمت داده است قرار نمیگیرن. چند از این آیه ها رو من برای شما خواندم و معنا کردم. یکی از اون آیات قتل عمد بود که اگر کسی شخصی را به عمد بکشد خداوند بر او غضب کرده، و قتل را توضیح دادم برای شما که قتل فقط به این کشتن نیست، و حتی کسانی که الذین یقتلون الانبیاء به غیر الحق، اون هم ذکر کردم که اونها جزء کسانی هستند که خدا بر آنها غضب کرده. پس مسلمان ها هم می توانند قاتل هم پیامبر خودشون باشند هم انبیاء دیگر. در چه صورتی؟ در صورتی که احکام پیامبر خودشون رو زیر پا بگذارن، این میشه قاتل نبی. و بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم چون در عهد رسول خدا نیستیم قاتل رسول خدا نیستیم. نه، هستیم. اگر که احکام خدا، کتابی را که این پیامبر آورده، ما زیر پا بگذاریم و پشت به آن بکنیم، در واقع قاتلیم. اینها رو توضیح دادم. خلاصه ایست برای این که یادتون بیاد که جلسه گذشته در این زمینه چه مطالبی گفته شد. عرض کنم که بعد آیه ای بود که راجع به قرده و خنازیر صحبت شد درش، که این کسانی که خدا بر آنها غضب کرده، اینها و جعل منهم القرده و الخنازیر، از اینها نشانش اینه که اینها را به صورت میمون و خوک، بوزینگان و خوک ها قرار داده، و توضیح دادم که معانیش چی هست. عرض کنم بعد منافقین و منافقات کسانی هستند و مشرکین و مشرکات که خداوند بر آنها غضب کرده. یعنی اگر ما ذره‌ای نفاق، دورویی، ریا در وجودمان باشد، جزء کسانی هستیم که خدا بر آنها غضب کرده. و اگر در پیشگاه خدا نماز بخوانیم و از خدا بخواهیم که ما را جزء کسانی قرار بدهد که بر آنها نعمت داده، نه کسانی که بر آنها غضب کرده، دروغ گفتیم. چون خداوند میگوید که بر منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات غضب کرده است. پس این هم مسئله بسیار مهمی است که باید دقت بکنیم. عرض کنم که قوم دیگری که خداوند بر آنها غضب کرده کسانی هستند که خداوند دستور داده است با آنها دوستی نکنید. یعنی کسانی که در واقع مخالف راه خدا هستند و ضد طریقی که خداوند آنها را هدایت کرده حرکت می کنند، اینها کسانی هستند که خداوند بر آنها غضب کرده و مؤمنان، یعنی مؤمنین و مؤمنات، نباید با آنها دوستی بکنند. این هم یک. حالا بیایم آیات امروز دنباله بحث. باز از صفات کسانی که خداوند بر آنها غضب کرد در سوره بقره آیه 61: قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبتوا مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باؤوا بغضب من الله ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. پیامبر میپرسد، از داستان موسی و قومش هست، آیا شما اون چیزی که نزدیک است و دنیا هست و دم پا هست این را عوض می کنید با اون چیزی که بهترینه؟ خیر اینجا به معنای بهترین صفت عالی است. این دم پا را شما می گیرید، نزدیک را می گیرید، نقد را می گیرید، اون چیزی که در نظام عالم، این رو توضیح دادم براتون، در نظام عالم بهترینه اون نسیه است. یعنی کار خدا نسیه کاریست، نظام عالم نسیه کاریست. شما یک دانه ای رو که میکارید که این درخت بشه، اولا نمیدونید سبز میشه یا نه، بعد که سبز شد پیوند میزنید، نمیدونید پیوندش میگیره یا نه، بعد که پیوندش گرفت نمیدونید این دو سه سالی که باید اینجا باشه این میمونه یا نمیمونه، بعد که باید جابجا بشه، یعنی شما یک جایی رو درست کردید، مثلا 1000 تا 2000 تا اصل درخت پیوند زدید، حالا اینا باید جا به جا بشه، میکنید همه رو، میارید به بازار عرضه میکنه. اون که میخره پول میده نمیدونه این درخت که میبره میکاره میگیره یا نه، میخشکه یا نه، نمیدونه. ببین اصلا نظام نسیه کاریه. نقد چیه؟ نقد اینه که یک درختی باشه پر میوه، میوهاش بهش آماده باشه، شما بگیرید ببرید بکارید، میشه نه. آیا چنین چیزی هست اصلا در نظام عالم؟ چنین چیزی امکان داره اتفاق بیفته؟ اون وقت ببینید خداوند همچه سوالی میکنه، میگه اتستبدلون ما هو ادنا، اون چیزی که نزدیکه و دم پا هست شما عوض میکنید و اون که خیرون به ما هو خیر، و اون چیزی که بهترینه اون کجاست؟ اون که ما نمیبینیم، بهترین رو نمیبینیم. آیا ما میدانیم این بچه‌مون رو که میفرستیم مدرسه ظهر بر میگرده زنده، ماشین بهش نمیزنه، توی جوب نمیفته، پاش نمیشکنه، چشمش کور نمیشه؟ با همه این احتمالات اون آینده دور رو میبینیم که این یک پزشکه، یک مهندسه، یک عالمه، یک دبیره، یک معلمه، چون اونجا رو میبینیم داریم اینجا میفرستیم. کار خدا هم همینه، یعنی معامله با خدا همینه. یعنی شما اگر بخواهید انسان خوبی باشید و تمام صفات برجسته و صفات کمالی را که خداوند برای خلیفت الله مقرر کرده است در خودتون رشد بدید، آثارش رو حالا نمیبینید، شما هم نمیبینید. نسل های بعد این پیامبری که به عنوان پیامبر اسلام آمده هنوز آثار هدایتش مشخص نیست. شما در طول میلیارد ها سالی که انسان خواهد بود بعد از این 1400 سال برای یک دین، خیلی مدت زمان کمی است. دین اسلام جوانه، نوجوانه. خب پیامبر باید بگه آثارشو میخوام، چون من نمیبینم، چون من نمیبینم مردمی را که هدایت خواهند شد، پس چرا این کارو بکنم؟ چه فایده داره؟ آیا این کسانی که معلمن مثلا آموزش میدن، آیا تمام نتایج این آموزش خودشون رو میبینن؟ نه، ممکنه زنده باشن ولی به رأی العین نبینه که این شاگردش مهندس شده، اون دکتر شده، اون چه شده، ولی میدونه شدن، این اطلاع رو داره. به همین جهت با امید بیشتر، با جدیت بیشتر، کوشش بیشتر اون کار رو انجام میده. خب پس سوال اینه که آیا شما اون بهترین رو با این عوض میکنی؟ قطعا جواب انسان عاقل نه هست. به نه، من هیچ وقت اون خیر دور و بهترین چیزی که در دور هست رها نخواهم کرد که این چیز نزدیک و نقد بی ارزش را بگیرم. آیا کسی هست که بگوید عدالت بده؟ نه. پس آیا حاضر است به خاطر این پول نقدی که الان از طریق ظلم به او میرسد بگیرد و بعد هم بگوید که فایده که نداره، ما که مبارزه بکنیم که به جای نمیرسیم، که جامعه هم که همینه، مردم هم که فاسدن، حالا ما تو همه اینا بیایم خوب باشیم چه فایده داره؟ رها میکنه. یعنی که همین نقد رو گرفت، یعنی این که خلاف فطرت خودش که عدالت را دوست دارد عمل کرده. اما عدالت کجاست که بهترینه، که خیرون هست؟ عدالت در دور دسته، عدالت در هزارها سال دیگر متجلی خواهد شد. پس حالا من رها بکنم؟ نه، اگر من حالا عدالت را که دوست دارم عوض نکردم و استبدال نکردم با اون چیزی که نقده و بی ارزشه، کم کم این نهال رشد پیدا میکنه، میوه هاشو من نمیخورم ولی میدانم که این درخت بار خواهد داد. این سوال خداونده. پس چرا نمی کنی؟ تو که مطمئنی که این درخت بار میدهد و درخت عدالت است که خوب است، چرا میگی از درخت ظلم میوه میخوری؟ چرا؟ از این کار نکن. این خیلی روشنه. ما متوجه نیستیم که چقدر این مسئله هدایت بشر به سمت صفات انسانی و الهی راحت و آسانه. فکر میکنیم سخته، چون همین ادنا را، همین نزدیک را از دست میدیم، ولی اینو میخوایم داشته باشیم. حالا که اینطور شد، شما برید اهبتو مصرن، برید وارد شهر بشید، هر چرا هم که طلب بکنید در این شهر هست. خوب دقت بکنید به آیات قرآن، واقعا معجزه. شما الان توی این شهر، تو شهرهای دیگر ملتهای اسلامی چیزی کم دارن؟ بیشترین ثروتها و منابع ثروت در اختیار مسلمان هاست. پس چرا بدبختن؟ چرا ذلیلن؟ چرا تو سری خورن؟ چرا قدرت‌های دیگر باید سرنوشت اونها رو تعیین بکنن؟ چرا مورد تهدید قدرت‌های دیگر باید باشن؟ چرا؟ چرا این ضعف و زبونی و ذلت؟ همینه. اه به تو مصر. هر آنچه که بخواهید، فإن لکم ما سألتم، هر چه که بخواهید در اون شهر هست. اما چطور؟ و ضربت علیهم الذلة والمسکنة، اما به این مردمی که نقد را میخواهند و دنبال نسیه نمیروند که در نظام عالم باید نسیه کاری باشد، یعنی خلاف نظام عالم حرکت میکنند، اینها خاری و درماندگی مسکنت، یعنی درماندگی، خاری و درماندگی به اینها مهر زده شده. بله، همه نعمت ها رو داریم، همه چیز داریم، روز به روز هم وضع ما بهتر میشه. یعنی واقعا شما علارغم فقری که بر جامعه حاکم هست، ببینید طبقات متوسط جامعه رو به رشدن، حتی فقیرها هم رو به رشدن، اون هم رو به رشدن. پس نعمت هست، اما ضربت علیهم الذلت و المسکنه. پزشک هست، از پزشک به خوبی استفاده نمیشه، حتی تراکم پزشک داریم ولی بیمار داریم، بیمارها شفا پیدا نمی کنن، بیمارها دسترسی آسان به دکتر ندارن ولی دکترها مینالن، میگن اصلا کار برای ما نیست، بیکاریه. مریض ها مینالن، میگن پزشک نیست. نعمت هست، اه به تو مصرن، برید داخل شهر بشید، ولی ضربت علیهم الذلت و المسکنه، نمیتونید از این نعمت ها به خوبی بهره مند بشید. چرا به این آیات دقت نمی کنه؟ برای یهوده؟ ما خیلی 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 مؤمنیم، خیلی خیلی در نظام عالم حرکت میکنیم. خب اینها، این مردم با او به غضب من الله دوچار خشم الهی هستن. ما باید به خود بیاییم یا بگوییم نه، ما اینطور نیستیم، ما الان قدرتی داریم مساوی با قدرت بزرگترین قدرت دنیا که آمریکا هست و جرأت ندارد نگاه چپ به ما بکنه. همینطوریم. اگر مثلا فرض بگیرید تنگه هرمز یک ماه بسته بشه که کالا وارد ایران نشه، نفت از ایران خارج نشه، چی داریم؟ با یک ناو کوچک آمریکایی این کار میتونن بکنن؟ چطور میتونیم این ناو رو از دهانه تنگه هرمز برداریم؟ با چه قدرتی؟ با قدرت همه مسلمان ها؟ پس به تو مصرن، برید تو شهر، ولی چون از ابتدا شما نقد کار بودید نه نسیه کار، ضربت علیهم الذلت و المسکنه. دیگه ذلتی بالاتر از این که نمیشه، درماندگی و بیچارگی بالاتر از این نمیشه که نمیتوانیم خودمون تصمیم بگیریم که آیا با صدام مذاکره بکنیم یا نکنیم، دیگران برامون تعیین میکنن. وزیر خارجه عراق میتواند به ایران بیاید یا نمیتواند، دیگران برامون تعیین میکنن. من که وزیر خارجه هستم میتوانم به این کشور برم یا نرم، دیگران برام تعیین میکنن. این ذلت نیست؟ چرا؟ دچار خشم الهی هستیم، تعارف نداره. پس نمازمون دروغیه؟ نماز دروغی است. ببینید این جمعی که اینجا هست، من باز دعوت میکنم به طور جدی متمسک به قرآن بشید و به طور جدی عمل بکنید و مطمئن باشید نتیجه بخش خواهد بود، مطمئن باشید. خب خود قرآن نتیجه گیری میکنه، میگه چرا این مردم اینطوره؟ چرا نقد رو میگیره نسیه که خیرون هست بهترین رها میکنه تا به خشم و غضب الهی دوچار بشود و بر او ذلت و مسکنت مهر زده بشه؟ چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، این بدان جهت است که به آیات الهی کافر میشن. یکی از آیات همینه که ای مردم، آنچه را که خداوند به شما گفته است انجام بدهید و حق است انجام بدهید و مطمئن باشید نتیجه بخش است، ولی نتیجهش دور دسته. اینو ایمان بیارید، ایمان نمیارید کافر میشید، نتیجهش اون میشه. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران رو به ناحق میکشن، که این رو قبلا توضیح دادم. ذالک بما عصوا، این به جهت اسیانگری این مردم هست، در برابر آیات الهی از خودش رأی داره، از خودش نظر داره. یعنی این یه آیه قرآنه، میگه قرآن میگه این کارو بکن، اون اسیان میکنه، میگه حالا مصلحت نیست این کارو بکنی. بله، اگر واقعا حکم قرآن این است که زانی و زانی سنگسار بشوند، چرا الان مثلا رئیس قوه قضاییه ما میگوید که به دلیل مصالح ملی و افکار عمومی دنیا ما دیگر نمیتوانیم این حکم را اجرا بکنیم؟ اگر حکم خداست نمیشه زمین گذاشت هر که هرچی میخواد بگه، اما حکم حکم خدا نیست، ما در قرآن نداریم. چرا اینو نمیگن؟ چرا نمیگن 1400 سال اشتباه میکردیم و فقهای ما اشتباه کردن و فقهای اهل ما که میگن اهل سنت هم هستن و شیعه و سنی همه چون این حکم رو تأیید کردن اشتباه کردن، چون پیامبر این کار رو نکرده، در قرآن هم نیست. وقت ببینید به چه چیزهای سخیفی ما باید متمسک بشویم و بگوییم که قرآن العیاذ بالله دارای دو نوع تغییر است، یعنی دو نوع تغییر و تبدیل در قرآن اتفاق افتاده. ببینید چه ضربه ای داریم به زبان خودمون ما مسلمان ها به قرآن میزنیم. یکی این که بعضی از آیات قرآن از متن حذف شده ولی حکمش باقی مونده. یکی هم همین رجمه، آیه رجم تو قرآن نیست ولی حکمش باقی مونده. این میشه قرآن؟ این میشه حمایت از قرآن؟ این میشه حفاظت از قرآن؟ و بخش دیگر این که آیاتی در قرآن هست که آیه مونده ولی حکمش منسوخه، نمیخوایم اجرا بکنه، لازم نیست اجرا بکنه، میشه قرآن؟ خب هر کسی میتونه در هر عصر بیاد بگه این از اون آیه است که آیه مونده حکمش منسوخه، نمیخوایم اجرا بکنه. یکی هم یه حکم دیگری بیاره بگه این بوده در قرآن، آیهش منسوخه و حکمش باقی مونده، مثل رجم. اینا چه حرفیست که باید زده بشه در فقه که قرآن اینطور سست و متزلزل بشه و دیگه کسی نتواند قرآن رو معیار و مأخذ قرار بده؟ این بخشی. حالا یه بخش سوم هم داره که از این دوتا شاید بدتر باشه، اون که قرآن رو هیچ کس جز خدا نمیفهمه، لا یعلمون تأویله الا الله. از بر ما نایمده اینا حرفه؟ اصلا چرا اینا هست؟ چرا اینها مطرح شده؟ چه کسانی این حرفها را در دهان فقهای پیشین ما انداختن؟ 1000 سال پیش، 1300 سال پیش، کسانی که میخواستن قرآن را از میان مردم جمع کنند که مردم با تمسک به قرآن در برابر حاکم ها و حکومت های ستمگر و ظالم و مستبد و خودخواه و دیکتاتور نایستند. برای این بوده، چون قرآن فقط که میتواند جمعیت ها و ملت ها را به حرکت در بیاره و اونها را وادار کند که در برابر ظلم رکون نکنند. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، فقط قرآن. از قرآن که رفت بیرون باب مصلحت باز می شود. مصلحت چی؟ یعنی ما مصلحت خودمون رو بیش از آنچه که خداوند تشخیص داده از تشخیص می دیم؟ اینقدر عقلمون بالاتر از خداست؟ میشه شرک. با او به غضب من الله که گفتم آیات قبلی که هفته قبل توضیح داده بودم که مشرکین و مشرکات، منافقین و منافقات دچار خشم الهی میشوند، به همین جهته. آیه بعد، آیه 90 سوره بقره است. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. بدترین چیزی که اینها خودشون رو باش معامله کردن و داد و ستد کردن، یعنی ذات خودشون، روح خودشون، نفس خودشون، عقلانیت خودشون، هویت خودشون، اینها رو فروختند، این چی بود؟ ان یک فرو به ما انزل الله، این که کافر بشوند به آنچه که خدا نازل فرموده. بقیان از سر حسادت، از سر تجاوز، از سر قانع نبودن به حق خودشان، از سر زیاده طلبی، اینا همه معنی بغی ها در لغت میدید میبینید، همه اینا در بغی جمعه. وقت ببینید تمام انحرافات از این بغیه. از کجاها آدم بگه؟ از کجاها؟ کمتر، نمیگم نیستا، کمتر در این سلک را من مثال میزنم که بقیه مردم تکلیفشون معلوم باشه. کمتر امام جماعتی هست که اگر مریض شد راضی باشد کس دیگری جای او در محراب بیست. کمتر پیدا میشه، نمیگم نیست، بل خیلی کمه. یکی از نشانه های بقیه حسد، خودخواهی، افزون طلبی، قانع نبودن به حق. وقت میای توی پزشکان ببینید همینه. یه پزشک اگر بداند که در این موردی که بخواد عمل بکنه یک پزشک دیگری به اندازه یک کلمه، فقط یک کلمه ها، از این بیشتر میدونه، باید کار رو به محول بکنه. داریم؟ داریم. به در سطح آموزش، استاد دانشگاه، دبیر دبیرستان، آموزگار، همه باید اینطور باشن که کار را به کسانی محول بکنن، علم را، تدریس علم را، آموزش را، همه کارها را که اون تخصصش از این بیشتر و این میدونه و میدونه. اگر نکرد دوچار بقیه. اینا را خواهش میکنم در بقیه برید و در لغت معانیش رو ببینید. یعنی اینا نیست در میان مسلمان ها؟ وقتی که هست با او به غضب علا غضب، دوچار خشم روی خشم، یه خشم الهی هم نیست. وقت تو نمازم میگیم غیر المغضوب علیهم، جز کسانی باشیم که بر آنها غضب نشده است. خب این نمیشه، یعنی گفتن ما کار رو درست نمیکنه، عمل ما کار رو درست میکنه. خب حالا این بقیه اینها چیه؟ اینه که از این که خداوند فضل خودش رو بر دیگری نازل کرده اینها ناراحتن. یهود میگن چرا پیامبر از میان ما نبود؟ این خصوصیت اخلاقیه ها، خصوصیت اخلاقی است که من میگویم کش بدید، کش بدید، بیای سریع، بیای بیا تو برسید به اینجا. چرا رئیس جمهور از حزب من نباشد؟ چرا شورای شهر مال من نباشند؟ چرا اون کسانی که من میگویم اعضای شورای شهر نباشند؟ چرا اون کسانی که من میگویم رئیس جمهور نباشند؟ چرا اون کسانی که من میگویم نمایندگان مجلس نباشند؟ همونه که خداوند میخواد فضل شامل حال این بشه. اون یکی بقیان از روی حسد، از روی افزون طلبی، از روی خودخواهی میگه نه، مال اون نباشه. وقت اینه که مینشینن پشت درهای بسته برای آراء مردم نقشه میکشن. انتخاب مردم اینا کجا میره؟ اینا ناشی از بقیه. از وقتی بقیه آمد غضب الهی همراهشه، تفکیک ناپذیره. من باز هم اعلام میکنم اگر کسی میگوید اینها اشتباهه، بیاد با دلیل و مدرک و سند بگینا اینا اشتباه. بعد میگوید وللکافرین عذاب مهین، عذاب خار کننده، عذاب اهانتبار. مهین یعنی اهانتبار، اهانت آمیز، مال کافرینه. خب اگر یک افرادی در دنیا پیدا شدن که قومی را، ملتی را، مردمی را به آنها اهانت بکنند، اینها یعنی چی؟ یعنی کافرند.